السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب عرض به خدمتتون که بحثی که داشتیم بحث مهمی هم هست که دارد که و یحفظ علمی و نظری الیه، و علم من و نظر من به سمت خودش حفظ کند. یه بحثی هست راجبه این که به هر جهت اینو میداند که خدا او رو میبیند. علم یعلم من الله یرا، اینو میداند. یه وقت نه، داره یه حالت به عنوان حضور دائم و حفظ دائم داره حفظ میکنه این معنا رو. یه بحث دیگریست که این بیشتر مد نظره، و یه نه اونو که خدا میبینه و خدا میدونه و این چیزا، این یه معنایی که من هم میدونن، هم گاهی بوده که مثلا یه همچین احساس هایی دارن. ولی اونی که مهمه همین، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، خدا حساب میکنه. همه اینا هم با فعل مضارع که هی بداند که خدا داره محاسبه میکنه و اینو حفظ میکنه. تو روایت هست که این روایت مهمیه، در روایت هست که رحم الله عبدا استحیا من ربه حق الحیا، خدا رحمت کنه بنده ای رو که از جانب پروردگارش حیا میکنه حق حیا رو. ببینید ما این مطلب رو اولا باید درست کرده باشیم برای خودمون که ما مثلا ذهن خداییم الان. خب یعنی اینجوری داری شما من باب خلق که ارشد علا یحلام من خلق و هو اللطیف الخبیر، شما در ذهن خدا داری مثلا انگار این کار میکنی. حرف مسامحی آوری جهت این که بفهمیم مثلا چجوریه، اینی که شما اگه سه نفر تو ذهنتون با هم دیگه بشینن، با هم دیگه سر پشت درهای بسته بخوان یه توطئه علیه شما بکنن، ببینید شما چهارمی اون ستا میشید و بعد علمتون احاطی میشه به اونها. یعنی اینجوری نیست که اگر شما یه همچین تصور مثلا استیلایی شما بر علم اونها داره، نمیتونن یه کاری بکنن اون سه نفر که شما نفهمید. اصلا تمام اون وجود اون سه نفر و فکراشون و تمام کنششون و همه اینا رو از شما مدد میگیره. و همین دارد که کلن نمت دو هاولا و هاولا من عطا ربک، فرق نداره تو ذهن شما اون طرف داره قرآن میخونه، یعنی یا مثلا داره کار بدی انجام میده، این ذهن شماست دیگه، همه رو شما دارید امداد میکنید. حالا اگر کسی یه همچین چیزی رو برای خودش خیلی برجسته کرد و این تبدیل میشه به یه حق حیایی، حق حیا یعنی دیگه خیلی حیا دیگه، مثلا و جاهدو فی الله حق جهاده، میشه حق حیا. اینی که رحم الله عبدا استحیا من ربی حق الحیا فحفظ الرأس و ما حوا، اون موقع اون چیزی که در کلش میگذره، کلش و ما حوا رو، و این کلش و ماحوا رو، اون چیزی که مثلا داره تو ذهنه، اینو داره حفظ میکنه به خاطر اون حق حیا. و البطن و ما وقا، و دلیل حیا اون شکمش و اون چیزی که تو شکمش میگذره میریزه. و ذکر القلب و البلا، و یاد میکنه قبر رو و اون پوسیدگی های قبر رو. و ذکر ان له فی الاخرت معادا، اون موقع در آخرت معاد رو یاد میکنه، یعنی که در آخرت این چیز برمیگرد و برجت معاد دیگه. شما اگر اینا رو کسی چی بکنه، یه حق حیایی، شما دیدید که مثلا آدم یه چیزی رو مثلا میخواد تعریف بکنه، یه نفر دیگه هم تو اون خاطره مشترک مثلا اونجا هست، دیدید چجوری تعریف میکنه، یعنی چرا با دقت تعریف میکنه؟ چرا؟ چون که یه نفر دیگه شاهد این ماجرا بوده و الان اونجا هست. شما اگر بخواید و اونم خلاصه در رصد شما هست، یعنی مترصده، به این معنی هست که شما ببینه الان داری درست تعریف میکنی یا غلط تعریف میکنی. اینجا هست که انسان یه مراقبتی میکنه، یه حیایی میکنه. این خلاصه این نگاه، اگر این همین مثال همین معنا رو تو ذهن شما داشته باشه که ما انگار که تو ذهن خداییم، یه هم چیز رو تو ذهنش داشته باشه بتونه زیاد یادآوری بکنه، یه یحفظ و علمی و نظری علیه، این مدام داره این قولن تو دومان فی انفسهم او تخفوه یا حاسبكم به الله، اینه داره این مورد حساب قرار بده. آخرش هم دارد که ویکون و قرة عینهی الجوع، نور چشمش جوع است، که تو این چهار تا خصال این چهارمش نور چشمش جوع است. من قبلا هم عرض کردم که جوع در روایات ما به معنی دلغشه نیست، و به معنای این عدم شکمبارگیه. معلومه که در مقابل این است که اینو بخورم اونو بخورم اینو چی بکنم اونو، یعنی در مقابل این کاره جوع، نه اینکه در مقابل مثلا طرف صبحونه یه نون پنیری داره میخوره مثلا، حالا نه مثلا نباید بخوره خیر. یا مثلا بله یه زور حالا یه چیز اندکی حواسش باشه بخوره، یا همون چنان که گفتن تا خرخره نخوره، بالاخره یه صبحونه میذارن جلو شد تا صبحونهشو میخوره. حالا ما یکی از اساتیدمون بود حتی میگفت ناظر به فضای عربی هم هست. فضای عربی یه فضاییه که حالا همین الان شما میرید اربعین و یا برید سوریه و اینا، یه همچین فضایی رو میبینید شما، فضایی که مثلا یه بره میذارن همچین میفتن سرش میخورن، همچین عجیبیه، یه پدیده یه از خودش. حالا میخوام بگم یه های افراطی نشه، گرچه شما شهنتون عجل داری که خواهی از این کار رو بکنید، ولی بعد اون که مثلا یه آدمی که هی کم کم مثلا میخواد مثلا هی یه کاری بکنه، یه دونه صبونه هم نمیخوره دیگه، مثلا به این معنا نیست. بله عدم شکمبارگیه اینه که تا خیرخیره نخوره چی نکنه، مثلا یه همچه حالتی، یه همچه حالت معمولی مثلا یه همچی داشته باشه، به این میگن، به این میگن حالت جوع. و حالا آثاری که بر جوع باره این خیلی زیاده آثاری. بله آدم میتونه مراقبت بکنه از این که مثلا من چه میدونم ظهر خیلی چیز اندکی بخورم، بشینم همچین پروپیمون تا خرتناغ دور بخورم و فلان، این همچی کاری نکنم. یا اصلا یه چونم حالا این حالتایی که میره آدم تو عروسی یک تنوع غذایی آنچنانی رو مثلا هی این غذا اون غذا اون ژله اون نمیشه اینو برزی رو اون ژله رو برزی رو بال پلو نمیفلان، نه که معلومه یه مداری با هیجان هرس همراهه. این اون موقع یه سری آثاری و جوع به صورت واقعی حقیقت هست که همین قسمت بعدی رو این دارن که تو همین حدیث معراج از سطح بعدیش کلن امده متمرکزه حال میشه رو این بحث. ولی این معنا که لا تجتمع الفتنه والبطنه، فتنه یعنی فتنه با تا، اون فتانت با بطنه یعنی با واسه بخور بخور، اینا با هم دیگه اینا با هم دیگه جمع نمیشه. لا تجتمع الفتنه والبطنه، با اینا با هم دیگه جمع نمیشه. تا مراقبت سر اینی که کم خوردن و مثلا هی پرخوری کردن و متنوع خوردن و چرب و شیرین خوردن و این چی داره. بعدش تو این ثمرات جوع اون موقع ادامه روایت معراج اینه، یا احمد لو ذقت حلاوت الجوع و الصمت و الخلوه و ما ورثوا منها، ای کاش میفهمیدی این حلاوت جوع و صمت و خلوت رو. یعنی بالاخره خلوت با اون عزلتی که گفتم تفاوتایی هم داره، نه اینکه آدم خودش از کار و مردم جدا بکنه، ولی اینی که همه چی بخونه، همه چی سر داره، تمام اخبار رو انگاه میخواد دوم حال همه رو بگیره فلانه، بیانه ای کاش حلاوت جوع و صمت و خلوت و ما ورثومن ها اون چیزی که به جا میگذاره کاش اینو میدونستی. بعد میفهمد یا رب ما میراث جوع چیه؟ قال الحکمه، دیکش خیلی مهمه، الحکمه و حفظ القلب و تقرب الیه و الحزن الدائم و خفت المعونت بین الناس و قول الحق و لا یبالی عاش به یسرن ام به عسر. ببینید این ثمره جوع، ببینید اینی که صرف یه گرسنگی معمولی هم نیست، یه کف نفس راجب چگونگی خوردن و همه اینا هم هست. خب میگن که میراث جوع چیه؟ ثمرات جوع چیه؟ حالا این تیکه های از روایت بذارید دیگه عزیزان. قال الحکمه، حکمه، ببینید حکمت، حالا من اول معنی کنم، الحکمه و حفظ القلب اینم که معلوم معنیش، و تقرب الیه تقرب و الحزن الدائم یه حالت خلاصه الهی قلبی محجوبی دیگه، که همون حالتی که تو ماه رمضان خورده تجربهش کردیم، و خفت المعونت بین الناس، این بین مردم این با یه هزینه اندکی میتونه زندگی بکنه، و قول الحق، قول حق داره، ولا یبالی عاش به یسرن ام به عسر، و دیگه مبالاتی نداره که براش مهم نیست که سخت زندگی میکنه یا راحت داره زندگی میکنه. ما از اون حکمت شروع بکنیم. این واژه های بحث حکمت رو حالا نمیگم همه حکیم و اینا رو برید ببینید، نه، خود بحث حکمت در قرآن که یؤت الحکمت من یشاء، من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا اما یذکر الا اولو الالباب. این آیات رو ببینید و مواردی که در جاهای مختلف ازش به حکمت یاد شده. شما هم سوره اسراء هست، بله سوره اسراء هست که و سوره لقمان هم نظر من جا داره. سوره اسراء و سوره لقمان رو که ببینید یه نگاهی به آیاتش بندازید. روایت من اخلص الله اربعین لیله چی؟ زمان داره من اخلص الله اربعین صباحا، ولی حالا نفهمدم این اشاره به ها جنت ینابی الحکمه ها. حالا این ثمره جوع میخوان بگن یه همچی چیزی خیلی عجیبه که خدا حکمت میده، حکمت میده. مثلا شما نگاه بکنید در میگم آیات سوره مبارکه لقمان رو نگاه بکنید، سوره مبارکه اسراء رو نگاه کنید. سوره مبارکه لقمان آیه 12ش همین دارد که بلقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله. این اون این حکمتیه که خدا به لقمان داده، اینی که شکر بکن خدا رو. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی که شکر میکنه به نفع خودش داره این کار میکنه. و من کفر فان الله غنی حمید، کسی که کفران میکنه خدا غنیه، خدا بی نیازه. بعدش شروع میکنه به عبارتهایی رو گفتن که اذقال لقمان و لبنهی. اینجا معلومه که داره بیان اون حکمت رو میکنه که بیه اون موقعی رو یاد کن که لقمان به فرزندش اینجوری گفت و شروع میکنه به فرزندش چیزایی میگه و قرآن اینا رو میاره. اینا حکمته، اینا چیزهاییست که به نظر میاد یا یعنی حتی احتیاجی به این نداره که طرف به صورت یک آموزه از بیرونی همچین معنایی رو به خودش بگیره. یه چیزی درونی ازش میجوشه، همون که نوشتن من اخلص لله اربعین صباحا. و این چیزا درش متبلور میشه، انگار میجوشه هم چیزای ازش. حکمت خب مشخصا معلوم فلسفه نیست، ولی اینها میجوشه ازش. انشکر لله خیلی مهمه، بلقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله، اینی که انسان شکر خالق انجام بده و اینو بفهمه که وقتی شکر میکنم این به نفع خودش داره این کار میکنه، این از تو حکمت در میاد. سوره اسراء هم اینا رو میگم چون میخوام برید آیاتش رو حتما ببینید. وقتی که آیات قبل آیه 39 سوره اسراء شروع میکنه مطالب مختلف رو میگه، از اسراف و تبذیر و اینا گرفته تا قتل ولد و نزدیک نشدن به زنا و نزدیک نشدن به مال یتیم و راجب ترازو و دنبال علم رفتن و تبختر نکردن و همه اینا که میگه، میگه کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. بعد میگه ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، اینها رو ما از حکمت به تو دادیم، از سر حکمت، از منشأ حکمت. اینی که تو حالات لقمان هم این خیلی برجسته شده و لقمان هم به عنوان مثلا یه حالت چیز دیگه، همونی که راجب حضرت یحیی دارد در روایت، حضرت یحیی شیطان رو دید و اینا، خلاصه به شیطان گفت، خلاصه یه نصیحتی بالاخره در گرفت، تو اکولی خیلی، اینم گفت من دیگه قول میدم که نخورم، اینم گفت منم دیگه قول میدم هیچ بشری رو چی نکنم، نصیحتش نکنم. اینا از تو جو خلاصه چیز میکنه، انگار میدرخشه، میاد بیرون، میجوشه، یه همچین معنایی. حالا آیات مربوط به حکمت رو تو همین دوتا آیه ببینید، این از ثمرات جوع، صلی الله علی سیدنا محمد و آله.